بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات نورانی زیارت جامعه کبیر، این سه جمله: و رضیکم خلفاء فی ارضه و حججا علی بریته و انصارا لدینه، یعنی ما اعتراف به این داریم که شما خاندان عصمت سلام الله علیه اجمعین، شما رو خداوند پسندیده است که خلیفه باشید، خلفای او باشید در زمین خدا، جانشینان خدا باشید و هم حجتهای خدا باشید در میان مخلوقات خدا و هم یاوران دین خدا باشید، انصارا لدینه. جمله اول: رضیکم خلفاء فی ارضه، خدا پسندیده از شما را به عنوان خلافت. کلمه خلیفه خب یعنی جانشین دیگه، منتها موقعیت و ارزش خلیفه وقتی روشن می شود که موقعیت مستخلف عنه را بفهمیم. از جانب کی خلیفه است؟ جانشین کی هست؟ اون طرف که مستخلف عنه هست، هرچه موقعیت او عظیمتر باشد، قهرن موقعیت این خلیفه هم عظیمتره. هرچه او پایینتر باشه، ارزش این خلیفه هم پایین داره. او یکی مثلا خیاط، حالا میخواد مسافرتی کند و برای خود جانشین معیم میکنه، باید مسانخ باشه دیگه، در سنخ خودش باشه، اونم خیاطی بلد باشه. خیاط میتواند جانشین خیاط باشه، نجار میتواند جانشین نجار باشه، یک استاد دانشگاه مثلا میخواد مسافرتی کند، میخواد خلیفه براش به خودش معین کند، جانشین. و معلومه که کسی را معین میکند که استاد باشه، بتواند اداره کنه دیگه. یا آدم بی سواد را که نمیارن که خلیفه استاد دانشگاه باشه، که باید کارو را انجام بده، مسانخ او باشه دیگه. سنخیت به تناسب میان خلیفه و مستخلف عنه لازمه رعایت بشه دیگه، این عقلائیست طبیعیه. یک آیت الله العظما مثلا میخواد جانشین برای خودش معین کنه که کارش انجام بده، معلومه هم باید کسی رو معین کنه که اونم در ردیف او باشد و اونم آیت الله العظمایی باشد و اون هم بتواند حوزه درس مجتهدین رو اداره کنه دیگه. او کسی است که پای درس او مجتهدین می نشینن، و کسی را باید جای خودش بگذارد که در درس او مجتهدین بنشینن، این معلومه، خیلی روشنه دیگه. و خلیفت الله، کی میتواند خلیفت الله باشه؟ اول الله را بشناسیم در حد خود تا بتوانیم خلیفت الله را هم بشناسیم دیگه. نه مگر الله ذات مقدسی است که جامعه جمیع صفات کمال هست، اوست که خلق میکند، اوست که ایجاد میکند، اوست که افناء میکند، اوست که تدبیر امور می کند، و مسلم بنا شد کسی را خلیفه خودش قرار بدهد، جانشین، به تناسب همون سنخیتی که میان خلیفه و مستخلف عنه باید باشه، اینجا مدرعایت بشود. یعنی کسی را به عنوان خلافت خودش انتخاب می کند، او هم در عالم خودش، در حد خودش، همون صفات کمال را در حد عالم امکان واجد باشد و جامعه همه صفات کمال باشد، و او هم اراده اش مانند او قهار باشد، او هم علمش مانند او، منتها به اذن الله. فرق همین است که لا فرق بینک و بینهم الا انهم خلقک و عبادک رتقها و فتقها بیدک. در عالم امکان، در عالم خلق به اذن او علمش محیط باشد و قدرتش نافذ باشد و او هم در حد خودش زنده کند، بمیراند، شفا بدهد، ایجاد کند، افناء کند، تدبیر کند، تنظیم کند و چنین باشه. باید این چنین سنخیت داشته باشه تا خلیفت الله حساب بشود دیگه. نجار خلیفه نجار، خیاط خلیفه خیاط، آیا اون کسی خلیفه الله میخواهد بشود؟ این همینجور یه فرد عادی مثلا پیدا بشود و خلیفه الله بشه، این ممکنه؟ ولذا تنها موجودی که صلاحیت دارد که خلیفت الله بشود در عالم انسان است. در عالم خلق تنها موجود انسان است که میتواند مظهر صفات خدا بشود و خلیفت الله بشود. سایر موجودات این قدرت را ندارند، این استعداد درشون نیست. استعداد خلافت اللهی به انسان داده شده است. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. امانت خب در قرآن تفسیر زیاد شده مختلف، شاید یکی از اونها هم همون مسئله استعداد خلافت اللهی باشد. به عقل تفسیر شده، سایر جهات هست. یکی هم احتمالاً بعید نیست که همین استعدادی که به انسان داده شده که میتواند خلیفت الله بشود، این امانتیه. این عرضه شد به آسمان ها و زمین و کوها با اون صلابت و قوت و عظمت خلقت که دارن، ابین ان یحملنها، تن زیر بار ندادن، خود را کنار کشیدن. تنها موجودی که قد مردانگی علم کرد و تحمل کرد این بار امانت را به دوش گرفت انسان بود. عمل حل انسان، او بار امانت را بر دوش گرفت و مسئولیت سنگین هم به عهده گرفته. انه کان ظلوما جهولا، باز هم خب بحث ها زیاده، تعلیل شده این مطلب، آیا مدح است یا ذم است؟ مذمت می کند انه کان ظلوما جهولا خیلی مناسب در نمیاد با اون عظمت مقام برای انسان داد گفته شده که امانت دارد. احتمالاً باز هم ممکنه یکی از معانی محتمله، نه به عنوان ضرس قاطع، خیر، به عنوان احتمال ممکنه این باشه که بعضی گفتن که ظلوم جهول است، یعنی انسان طوری ساخته شده است که در حد خود متجاوز از حد، هیچگاه در یک حدی توقف نمی کند. به هر مقامی و به هر مرتبه ای از مقامات که برسد میخواد بالاتر برود، از این حد به اون حد بالاتر، از این مقام به مقام عالی تر، دائما در حال تجاوز از حد. یک معنای ظلم به معنای تجاوز از حد، اگر به این معنای احتمال بگیریم، به طور محتمل بگیم انسان موجودی است که در یک حد توقف نمی کند. جهول هم هست، به هر مرتبه ای از علم که برسه باز خودش جاهل میبیند، خودش رو تشنه به رسیدن به مقام عالی‌تر از علم می‌بیند، ولذا هی بالا برود، بالا برود، اون چه اندر وهم ناید اون شبم. به هر حال انه کان ظلوما جهولا، به قول بعض از شعرائی که ارباب معرفت هم بودن، ظلم او اون که هستی خود را ساخت باقی فانی، بقاء سرمد را. یکی از معانی ظلم بودن انسان اینه، ظلم او اون که هستی خود را ساخت فانی، بقاء سرمد را. جهل او اون که اون چه غیر حق جز حق بود، هستی او ز لوح دل بزدود. نیک ظلمی که عین معدلت است، نغز مغز، نغز جهلی که مغز معرفت است. اگر به این معنا معنا کنیم، انه کان ظلوما جهولا در مقام مدح هم خواهد بود که داره انسان امانت دار را مدح می کند. به هر حال حالا ما این امانت که استعداد رسیدن به مقام خلافت اللهی است به انسان داده ایم. و از قال ربک للملائکه انی جاعل للارض خلیفه، وقتی به فرشتگان پیشنهاد شد که من میخواهم در روی زمین خلیفه ای بیافرینم، خلیفه قرار بدهم، جانشین. ملائکه در مقام نه اینکه اعتراض باشن که معصومن، چه بسا در مقام استفهام برآمدن که راز مطلب رو بفهمن، سر مطلب چیه؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. گفتن خدایا اونی که میخوای بیافرینی، یک موجودی خونریز مفسد، او را میخوای بسازی که خلیفه در زمین باشه. و ما که هستیم موجود تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. حالا از کجا اینا پی بردن که این مخلوق مفسد خواهد بود، خونریز خواهد بود؟ و ما هم دیدیم شده دیگه، این موجود مفسد شده، خونریز شده. اونا از کجا فهمیدن پی بردن به این مطلب؟ حالا هنوز ساخته نشده بود این آدم علیه السلام، از کجا پی بردن که این موجود مفسد خواهد بود؟ مختلف نقل شد گفته شده. بعضی معتقدن که قبل از خلقت آدم ابوالبشر علیه السلام در روی زمین مخلوقاتی بودن، یک نوع مخلوقی بوده، حالا ما نمیدونیم اون مخلوق چه سنخ مخلوقی بوده، از بنی الجان بودن یا به قول بعضی نسناس بودن، هرچی بودن، به هر حال مخلوقاتی قبل از آدم علیه السلام بودن و اونها هم همین جوری فتنه و فساد و خونریزی و جنگ و اینها توشون بوده و فرشتگان چون اوضاع اونها را میدانستن، همچه پیشگویی کردن، پیشبینی کردن که اینم که میخواد خلق بشه از اون نوع خواهد بود. برادو گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. یک احتمال دیگه هم هست که از همین کلمه فی الارض فهمیدن، چون خدا فرموده که میخوام زمین موجودی در زمین بیافرینم، اونها فهمیدن که این مخلوق هم یه مخلوق ارضیه، مخلوقی است که از خاک ساخته میشه و اونی که از این مواد عالم ساخته میشود آمیخته با شهوت و غضب، و شهوت رمز بهیمیت، غضب هم مایه سبوعیت. چنین موجودی که رمز بهیمیت توش هست، رمز سبوعیت درش هست، اینا قهران با همدیگه جنگ و ستیز خواهند داشت، بله افساد میکنن، خونریزی میکنن، کشتار دیگه. از این جهت پی بردن به این مطلب و در مقام استفهام برآمدن که سر این مطلب چیه، که چنین موجودی که مفسد باشه بیافرینی. خب حالا شاید تفصیلا شرایط نبوده که ملائکه بفهمند، به طور اجمال فهم فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید، در خلقت این موجود چیزی میدانم که شما نمیدانید. شاید یعنی این موجودی که می آفرینیم اگر اراده اش تابع شهوت و غضب بشود و مایه از شهوت و غضب بگیره، نتیجه همون خواهد شد که شما میگید، نتیجه فساد است و خونریزی است و هرزگی و بی‌عفتی. کره زمین میشود یک باغ وحش درست حسابی، مملو میشود از گرگ و خوک و خرس و روباه و کفتار و درنده ها، اینجور میشه. اما اگر این موجود اراده اش تابع عقل باشه، فرمان از عقل بگیره، نه خیلی بزرگه، به جایی میرسد که حتی ملک هم از ادراک کنهش عاجزه، تنها خدا به کنهش پی میبرد. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا جهت است مقام آدمیت، انی اعلم و ما لا تعلمون. خداوند حکیم اراده حکیمانه اش تعلق گرفته که انسان بیافریند. انسان یعنی چه؟ خیلی بزرگه. انسان یعنی موجودی که از خاک برمی آید و بر افلاک می نشیند و کمال قدرت در همینه، پسترین و بی ارزشترین و حریفترین موجود بسازد. در طول این عمر دنیوی چنده ندارد، جز تصفیه هیچ راهی ندارد، بایدم پد تزکیه بشه، آمده آلو، چون از خاکه، هر موجودی که از خاک بیرون میاد، موجود معدنی، با تصفیه بشه، تا تزکیه نشود به ارزش خود نمیرسه. نفت را وقتی از خاک بیرون میآورن استخراج میکنن، تا تصفیه اش نکنن که ارزش و بهای خود را به دست نمی آورد. طلا و یاقوت و فیروزه از خاک بیرون میاد تا تصفیه نشود که اون جلا و صفای خود را به دست نمی آورد. انسان چنینه، یه گوهر ارضیه، گوهر خاکیه، از خاک بیرون میاد، باید تصفیه بشود، باید تزکیه بشود تا اون ارزش انسانیش خود به دست بیاورد. قد افلح من زکاها. ولذا اون چیزی که هست، ما در مقام تصفیه گوهر عقل خودمون نیستیم، ما به خود خیلی نمیپردازیم، ما زمین رو میکنیم، بعد از دل زمین میاریم بیرون، از اعماق زمین نفتی و آهنی و پولادی و مسی و همه بیرون میاریم، تصفیه خانه ها میسازیم، با کمال دقت تصفیه میکنیم. اما گویی تا به حال پی نبرده این که این کان وجود خودمان از همه معدن ها بیشتر جواهرات دارد. این تنها این نیست که معدن نفت مثلا طلای سیاه دارد یا اون یکی طلای زرد داره، نه، این کان وجود ما از همه معدن ها بیشتر گوهر دارد و گوهر عقل ما بیش از سایر گوهرها احتیاج به تزکیه و تصفیه دارد. و چون نرسیدیم و رضا عقل رها شده، اون کسی که خالق عقل را، خالق عقل بوده، عقل را کنار شهوت، روی آتش شهوت قرار داده تا خوب بپزد، پخته شود. به هر حال این استعداد به انسان داده شده. حالا این استعدادی که به آدم داده ان تنها کافی نیست، بله همه انسان ها دارن استعداد را، میتوانن حرکت کنن به کمالی برسن، اما تنها داشتن استعداد که این فایده نداره، ارزش نداره، باید به فعلیت برسه. تا به فعلیت نرسیده بی ارزشه. یه درخت خرما مثلا موقعی که در حال هستگیه، یه تک سنگیه، با اون فرقی نمی کنه. یه هسته خرما با یه قطع سنگ فرقی نمی کنه، اما استعداد داره، باید به بروز برسه، باید تدریجا حرکت کنه تا یه درخت باروری بشود. گوهر انسان همینه، درخت انسان اینم استعداد داره، با گوسفند فرق داره، با پرندگان فرق داره، استعداد داره، فعلیت برساند این استعداد را، ببین چه خواهد شد، احتیاج به حرکت دارد و تدریجا. ولی به این سادگی هم نیست، ممکنه از میان میلیون ها نفر یک نفر دو نفر بتوانند با ریاضتی کامل، مجاهداتی کامل، بتوانند خودشون را برسانند به مقامات عالیه ای که حقایقی را از این عالم درک کنند، ریاضت ها متحمل بشوند. به قول اون شاعرم، قرن ها باید که تا یک کودکی از لطف طبع عالمی گردد نکو، یا ناطقی صاحب سخن سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. مدت بسیار باید کشیدن انتظار تا که در جوف صدف باران شود در عدن. این ریاضت ها افراد عادی، بله افراد عادی بخوان برسن به مقاماتی، ریاضت میخوان، تلاش میخوان، سعی و کوشش. اما ائمه خدا علیهم السلام، اونها دیگه نیازی به سعی و تلاش و رنج و تعب ندارن. اونها را رضیکم خلفاء فی ارضه، خدا از اول اونها را خاص ساخته است که اینها جامع باشند، جامع همه کمالاتی که خلیفت الله لازم دارد، اونها از اول واجدند، نیاز به تلاش و سعی و کوشش ندارند. هفته پیش مرز شد، مثل ما نیستن که با سوزن چاه بکنن تا به آب برسن، نه، اونها اتصال و ارتباط به اقیانوس بیکران علم الهی دارن. خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهتقین، خدا شما را از اول در عالم انوار خلق کرده، عالم عرش در اونجا بودید شما که همه عوالم زیر پرچم شما بودند و هستند. برای اینکه آدم ابوالبشر علیه السلام به حسب ظاهر پدر است برای خاتم الانبیا و ائمه هدا علیهم السلام، اما اونها در عالم اول آدم اولند، آدم اول اونها هستند در عالم انوار، و اونها هستند که خلیفه مستقیمند. آدم علیه السلام در عالم تب آدم ثانی حساب می شود در واقع، و اون نمایندگی از اونها دارد، نه اینکه او خود خلیفه مستقیم باشه. خلیفه مستقیم در عالم انوار اونها هستند، انی و این کنت ابن آدم صورتا ولی فیه معنن شاهدون به عبوبتی. از زبان رسول خدا گفته شده این شعر، اگرچه من به حسب ظاهر فرزند آدمم، اما در باطن من پدر آدمم. انی و این کنت ابن آدم صورتا ولی فیه معنن شاهدون به عبوبتی. گر به صورت من ز آدم زادم، لیک معنن جد جد افتادم. گر به صورت من ز آدم زادم، از آدم تولید شدم، اما در واقع لیک معنن جد جد افتادم. خورشید آسمان ظهورم، عجب مدار ذرات کائنات که گشته است مظهرم. به هر حال اون قول شاعر بزرگوار دیدم یاد اختران، پرتو مشکات دل انور ما، دل ما مظهر کل همگی مظهر ما. نه فقط اهل زمین را همه باب اللهی، نه فلک در دورانند گرد سر ما. بر ما پیر خرد کودک ابجد خانیست، فلسفی مقتبسی از دل دانشور ما. پس رضیکم خلفاء فی ارض، اونا رو خدا پسندیده است که خلفاء خدا باشند در عالم. پسندیدن خدا خیلی مهمه، یعنی اینجور نیست که حالا مردم انتخاب کنن و کسی خودش را جا بزند، نه، خدا انتخاب کرده. رضیکم خلفاء فی ارض. برای این روایت عجیبه که میفرماید سه گروه هم خدا روز قیامت به اینها نظر لطف نمی کند. ثلاثتون لا یکلمه الله یوم القیامه، لا یکلمهم الله یوم القیامه، ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم. روز قیامت به این سه گروه خداوند نظر لطف نمی کند، با اون حرف نمی زند، اعتنا به اونها نمی کند. اون سه گروه، یک گروه که بدون این که از جانب خداوند منصب خلافت و امامت به اونها داده شده باشه، خودشون را به عنوان خلیفه معرفی بکنن. و اون گروه دومون کسی است که خلیفه برحق خدا را انکار کنن، اونی که منصب خلافت به او داده شده بود او را انکارش کنن. اون سومی خطرناک، آدم مراقب باشه از اونها نباشه. گروه سوم اون کسانی هستن که برای اون دو گروه بهره ای از اسلام معتقد باشن، خیال کنن که اونا مسلمان هم هستن. خب میگه اونا نبودن، اون دو نفر در رأسشون قرار گرفته، میگه نبودن. اینا هم خودشون را به عنوان امامت و خلافت عرضه کردن بدون این که از جانب خدا به اونها اعطا شده باشه، و همونها بودن خلیفه برحق خدا را هم منکر شدن. او که خلیفه بر حق بود، منصوب از قبل خدا بود، او را نفیش کردند. و دیگران هم که او برای اون دو نفر بهره اسلامی قائلن، بگم مسلمانن. نکنه از این گروه سوم باشیم، نکنه خیال کنیم که اونها بهره از اسلام داشتن. طبق این روایت هر که خیال کند اون دو گروه از اسلام بهره داشتن، در ردیف همون دو گروه روز قیامت مشمول لعن خدا خواهد بود و خداوند اعتنا به اونها نخواهد کرد. پناه بر خدا میبرین، باید سخت مراقب باشیم که کوچکترین گرایش نسبت به اونها در دل کسی پیدا نشود. مراقب جوانها و نوجوانها هم باشین که جوری نشود بعض حرفا که زده میشود شنیده میشود خیال کنن که اونها بهره از اسلام داشتند. چون هر گروهی که برای اون دو گروه حظی از اسلام قائل باشن، طبق این روایتی که در متون حدیثی ما نقله، روز قیامت مشمول لعن خدا و نفرت خدا خواهد بود. پس تنها و اعتراف داریم رضیکم خلفاء فی ارضه، ما معتقدیم که شما را فقط خدا پسندیده، به شما اذن داده است که خلیفه او باشید. و دوم حججن علی بریته، شما را حجت قرار داده بر مخلوقاتش، برای این مخلوقات، مطلق مخلوقات، منحصر به عالم انسان هم نیست. خداوند باره است، باره یعنی آفریدگار، خالق، بریه هم یعنی مخلوق، هو الخالق البارئ المصور، هم خالق است، هم باره است، هم مصور. خالق را بنابر وجهی که ماده را ایجاد کند خالق است، به صورت نوعی در آورد باره است، اعضا و جوارح را هم هر کدام را در جای خودش مناسب قرار بدهد مصور است. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماده وجود ما را ایجاد کرده و بعدم صورت انسانی داده به ما، چون میتوانست به همین ماده صورت گوسفندی بدهد مثلا. حالا شاکر این ما رو گوسفند خلق نکرده، حالا باز گوسفندم خوبه که چیزای دیگه اینقدر در عالم هست، خلق نکرده ما رو، یعنی باره است صورت انسانی به ما داده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مصور هم هست، ببینید چه زیبا چشم ساخته، چه زیبا لب و دهان درست کرده، چه زیبا داخل و خارج را منظم کرده، اعضا و جوارح هر کدام در جای خودش مناسب، از این جهت مصوره، از اون جهت که ایجاد ماده کرده خالقه، از اون جهت که صورت نوعی انسانی داده باره است، از اون جهت که اعضا و جوارح را صورت مناسب داده به هر کدام مصوره. حالا شما حجتید بر بریه، یعنی اقرار میکنیم شما خاندان عصمت علیهم السلام، شما حجت بر همه مخلوقات عالم هستید، شما میدانید در زوایای عالم چی هست، شما را شاهد خلق قرار داده، ساختمان عالم را که میسازد مثل که بنایی که میخواد خانه بسازه، یعنی همراهش میبره ببین اینجا گذاشتم آهن اینجا، آجر اینجا و سنگ اینجاست، به تمام زوایای ساختمان کسی را نشون میده، شما را شاهد خلق قرار داده، عالم خلق زیر نظر شهود شما و مشاهدات شما پیریزی شده، او میداند هر کسی در دل چی دارد میگذراند، چه فکر میکند، آینده هر که چه خواهد بود. به نقل مرحوم علامه علی رضوان الله علیه، مولا المتقین علیه السلام شب اول شب در مسجد نماز خونده شد، بعد یکی رو احضار کردن به نام وشاء، فرمود برو در فلان نقطه دور افتاده همین کوفه، اونجا مسجدی هست، مقابل اون مسجد خواهی دید دو نفر مرد و زن با هم مشاجره ای دارن، منازعه ای دارن، هر دو رو پیش من بیاور. حالا اینجا نشسته و از آخرین نقطه شهر اونجا با خبر می کند که برو پیش اونها، داره مشغول منازعه. بگه من رفتم دیدم اون مرد و زن کنار اون مسجد در نقطه دور افتاده شهر مشغول منازعه و مشاجره ای دارن. گفتم آه شما را احضار کرد، آمدن با هم آمدیم. بعد اون مرد فرمود که چی بوده منازعه شما با او؟ گفت که من این زن را عقد کردم برای خودم، مهر براش معین کردم، ولی وقتی که رفتم نزدیک او یک حالت تنفری در خودم احساس کردم، متنفرم، نمیتونم نزدیکش بروم. بعد فرمود که به اون زن فرمود خود تو چی میگی؟ گفت آه این من عقد کرده، من زن او هستم، برای مهر معین کرده، من زوجه او هستم. فرمود تو بر این مرد حرامی، نمیتوانی زن او باشی و نمیشه او شوهر تو باشه. بعد این حرف برای اونها و دیگران که بودن خود تعجب آور بود. بعد فرمود که تو مرا میشناسی؟ به اون زن فرمود، گفت که البته شما را اسم شنیده ام، امیرالمؤمنین، اما از نزدیک من شما را زیارت نکرده بودم، اما من که تو را میشناسم، اسم تو اینه، پدرت این، مادرت این، از فلان قبیله ای، درسته؟ گفت بله. بعد فرمود که یادت هست در جوانی با یک مردی ازدواج کردی، به طور موقت، ازدواج موقت محرمانه، کسی نفهمد، پنهان از خانواده ات، درسته؟ گفت بله. بعد گفت که فرمود که فرار کردی، بعد میگه برگشتی به عقب، دیدی که سگها رفته سمت اون بچه نوزاد، به بوی او رفته، تو سنگی برداشتی به سمت سگ پرتاب کردی و اون سنگ خورد به سر این بچه که افتاده بود اونجا و سرش مجروح شد و صدا کرد به بلند، صدا کرد، صداش بلند شد، تو ترسیدی که نکنه صداش برسه به اطراف مردم بیان، فرار کردی رفتی، برای دلت پریشون بود، گفتی خدا یا این امانت را به تو سپردم، رفتی، این درست ها به حال اینجا یا نه؟ گفت بله، ولی عجیبه، مثل اینکه شما قدم به قدم همراه من بوده ای، من اینکه این سری بوده که کسی جز خدا و من نمی دانسته. بله مطلب همین. فرمود حالا از اون بچه خبری داری؟ نه. گفت خیر دیگه، این جوان بچه، همین مردی که هرم باشه ازدواج کرده ای، این همون بچه ای تو هست، همون بچه است که بله بزرگ شد به خدا سپرده بودی و خدا هم امانت داری کرده. و حالا نشانش این اون جوان فرمود بیا جلو سرت برهنه کن، وقتی برهنه کرد میگه جای زخم هست، فرمود این جای زخم همون سنگه که خورده به سنگ به سر او، اون وقت مجروح شد. خب این یک نمونه از این که حججن علی بریته، بر شما را خداوند حجت بر همه مخلوقاتش قرار داده، شما احاطه دارید بر همه جا، خدا پسندیده که شما خلیفه او باشید، پسندیده که حجت او در میان عالمش باشی، به هم پسندیده که ناصر دینش باشی. یعنی اینجور نیست که هر کسی بتواند ناصر دین خدا بشود، دین خدا رو کمک کند، اینجور نیست. باید کسانی باشند که خدا اونها را باز به همه حقایق دینی واقف کرده باشه و قدرت این که دین خدا را هم اجرا کنند و احیا کنند داده باشه. هر کسی ممکنه از جا برخیزد و بگه من دین خدا را یاوری میکنم، صدمه ها به دین بزنه، به مسلمان ها بزنه، و زدن مردمی که به قول مسلمان بودند و آمدن به عنوانی که ما مروج دین هستیم و محیی اسلام و قرآن هستیم، همش فسادها به بار آوردن، هم با حکومتهاشون فساد تولید کردن، هم با تفسیرهاشون. چقدر تفسیر قرآن نوشتن همون اهل تسنن و با همون تفسیرها چقدر فساد به وجود آوردن، آیات چجوری تفسیر کردن برخلاف اون چه قرآن و منظور خدا بوده، چون از لسان قرآن دور افتادن. اونی که قرآن در بیت اونها نازل شده، اهل البیت ادراب ما فی البیت، نرفتن در خانه اونها، خودشان مستقر شدن در تفسیر قرآن، انحرافات به وجود آوردن. در سنت پیغمبر، در روایات رسول چقدر انحرافاتی به وجود آوردن، برای این اهلش نبودن و خواستن انصردن، تخریب دین شد از طرف اینها. حرف ها زده اند برای ده ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را به صورت خودش خلق کرده، برای خدا هم صورت قائلن، برای این حدیث به قول خودشان، یعنی خدا هم صورتی دارد و چشمی و گوشی دارد و بعدم روز قیامت دیده خواهد شد. و این که دیگه از امام رضا سوال میکنه، این حدیث هست، ان الله خلق علی آدم صورته، خلق آدم علی صورته، به صورت خودش خلق کرده، فرمود قاتلهم الله، خدا بکشه اینها را، تحریف کردن کلام را، کلام پیغمبر اکرم را. اول حدیث را قطع کردن بریدن، وسطش بریدن، آخرش یه جمله گرفتن که این جمله با اولش مربوطه، نه تنهایی یه جمله است، ان الله خلق آدم علی صورته. اما با این کیفیت حدیث پیغمبر را بگیرند و برای خداوند جسم درست کنن، جسمیت درست کنن، صورت درست کنن، چشم درست کنن، ولی اینجور نبوده. رسول اکرم عبور میکردن از یک جایی، دیدن دو نفر مرد با هم تشاجری دارن، یکی به دیگری فحش میده، به قبح الله وجهک و وجه من گوش به حک، خدا زشت بدارد روی تو را و روی هر کسی که شبیه تو است. رسول خدا فرمود اینجور نگو، برای اینکه ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی خدا آدم را به صورت این آدم خلق کرده، یعنی اینم مثل آدم صورتی داره. تو میگی خدا زشت بدارد روی تو را و روی هر کسی که شبیه تو است، خب آدم اول بشر به صورت همین انسان خلق شده، این جمله تو توهین به آدم علیه السلام. بس ان الله خلق علی آدم علی صورته، به صورت این آدم، نه به صورت خودش، نه اینکه آدم را مانند خودش آفریده، مثل به صورت خودش آفریده. به هر حال از این گونه تحریفات فراوانه، هم آیات قرآن را، هم روایت پیغمبر اکرم را. این انصار دین نیستن، اینا مخرب دینن. بله اون کسانی که سر سفره خاندان اثبت نشستن، از علما بزرگان، اینها هم ناصر دین بودن، مروج دین، اما الهام از خاندان اثبت گرفتن، از پیش خودشان هر که مستقلن بخواهد دین را یاری کند خراب میکنه، نخواهد توانست. یاران دین ائمه علیهم السلام و کسانی که ریزخار خان و نعمت اونها هستند، اونها میتوانند ناصر دین باشند. خب همین چند جمله خواستم، این سه تا جمله توضیح داده شده باشه. پس رضیکم خلفاء فی ارضه و حجج علی بریته و انصارا لدینه، ما معترفیم که شما را خداوند پسندیده هم جانشین و خلیفه او باشید، پسندیده حجت او باشید در عالم، و پسندیده ناصر دینش باشید. السلام علی مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام، که این ایام دیگه منصوب به امام رضا، مخصوصا شب 23 روز 23 این ماه روز شهادت اون حضرت بنابر قولی دیگه، و رضا روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلامه، هنیان برای اون کسانی که موفق باشند و امروزها مخصوصا روز 23 مرقد مطهر امام هشتم را زیارت کنم. ما که دوریم از همین جا هم عرض ادب با آستان اقدسش می کنیم، السلام علی اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتی که علی من فوق العرش و تحت ما تحت السرا. خداوند به همه ما روزی کند زیارت مرقد مطهرشان را. آقایان سروران عزیزم افاضه می فرمایند همینقدر که همین مقدار در بستر افتاد، در بستری که بدنش مسموم، یتمل مل و تمل منسلیم مانند مارگزیده به خود می پیچی، تا اینکه جوادش علیه السلام کنارش آمد و در آغوش فرزند جوانش به عالم قدس ارتحال پیدا کرد.